رادیو فرداست.
به بخش سوم خوش آمدید عزیزان. همکارم شاهین بشیری اینجاست تا شما را در جریان آخرین خبرها قرار بده و این بار مشروع خبرها را خواهید شنید.
با سلام مجدد. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در پی کاهش سرمایه گذاری های خارجی در بخش انرژی، تولید نفت ایران ممکن است طی سال جاری میلادی با حدود 15% افت روبرو شده و 500 هزار بشکه کاهش یابد. در گزارش اداره اطلاعات انرژی همچنین آمده است که تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا و ایالات متحده که در اواخر بهار به مورد اجرا گذاشته می‌شود، به کاهش صادرات نفت ایران منجر خواهد شد. کره شمالی اعلام کرد موشک حامل ماهواره‌اش از امروز پنج شنبه برای پرتاب به فضا آماده است، ولی زمان دقیق آن را مشخص نکرد. روز چهارشنبه مقام‌های رسمی کره شمالی اعلام کردند مرحله سوختگذاری موشکی که قرار است ماهواره این کشور را به مدار زمین حمل کند آغاز شده است. آمریکا و متحدان غربیش به اهداف واقعی کره شمالی از پرتاب این موشک مشکوکند و میگویند این کشور قصد دارد توان موشک‌های دوربرد خود را آزمایش کند که بر اساس تحریم‌های سازمان ملل برای کره شمالی ممنوع اعلام شده است. اما پیونگیانگ میگوید از این موشک فقط برای در مدار قرار دادن یک ماهواره هواشناسی استفاده خواهد شد. چند زمین لرزه نقاطی در مکزیک و ایالات متحده را به لرزه درآورد. به گزارش مرکز زمینشناسی ایالات متحده، قدرت زمین لرزه‌ای که مرکز آن استان غربی میچوآکان واقع در مکزیک بود، 7 ریشتر بوده است. این زمین لرزه در مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیک، نیز احساس شد که با لرزاندن ساختمان‌ها باعث وحشت مردم و فرارشان به خیابان‌ها شد. در همین حال زمین لرزه‌ای 5.9 ریشتری ایالت اورگان و زمین لرزه‌ای خفیف‌تر سواحل مرکزی کالیفرنیا را لرزاند. هنوز گزارشی از میزان تلفات و خسارات گزارش نشده، اما به گفته مقام‌ها امکان وقوع سونامی بر اثر این زمین لرزه‌ها بسیار کم است. نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه عصر چهارشنبه با رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد در این دیدار مأموریت کوفی انان در قبال مسائل سوریه را مأموریتی بسیار سنگین توصیف و تأکید کرد اجرای هر طرح و راهکاری در سوریه باید فارغ از فشارها و دخالت‌های دیگران باشد و هر گونه خشونت در این کشور باید متوقف شود. میانجیگران بین‌المللی صلح در واشنگتن گرد هم آمدند تا مقدمات آغاز مجدد گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان را فراهم آورند. اعضای گروه چهارگانه مذاکرات صلح خاورمیانه متشکل از سازمان ملل، اتحادیه اروپا، روسیه و آمریکا در این نشست بار دیگر درخواست سال گذشته خود مبنی بر به تفاهم رسیدن طرفین تا پایان سال جاری میلادی را تکرار کردند. این گروه همچنین از شهرک‌سازی‌های اخیر اسرائیل انتقاد کرد و از کشورهای کمک کننده مالی به فلسطینیان خواست به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند. گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان سال گذشته در پی درخواست فلسطینیان مبنی بر توقف شهرک‌سازی‌های اسرائیل متوقف شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در آستانه آغاز گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5+1 از تهران خواست فوراً به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی پیرامون برنامه هسته‌ایش پاسخ دهد.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و مشروع خبرها. و ما کوفی انان، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب، روز چهارشنبه با مقامات ایرانی دیدار و درباره بحران سوریه گفتگو کرد. آقای انان پس از دیدار از مرز ترکیه و سوریه به تهران رفته بود. همکارم مراد ویسی گزارش می‌دهد.
کوفی انان پس از ورود به تهران با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران درباره بحران سوریه ملاقات و مذاکره کرد. آقای انان سپس در کنفرانس خبری مشترک با علی اکبر صالحی در محل وزارت خارجه ایران شرکت کرد و گفت:
اگر همه با هم کار کنیم، می توانیم راه حلی برای بحران سوریه پیدا کنیم. من از حمایت ایران
به عنوان کشوری که دارای روابط ویژه با سوریه است خوشحالم و معتقدم که ایران میتواند بخشی از راه حل باشد.
اما اگر کوفی انان میخواهد ایران بخشی از راه حل بحران سوریه باشد، او از ایران چه انتظاراتی دارد؟ علی مهتدی، کارشناس مسائل سوریه در پاریس، انتظارات انان از ایران را چنین ارزیابی میکند.
خود تعیین آقای کوفی انان به عنوان فرستاده ویژه برای سوریه یک مفهومی در بر داره، به این معنا که آقای انان جزو چهره‌ای هست که مقبولیت جهانی داره و در عین حال خب معروف هست که نزدیکی‌هایی هم به آمریکایی‌ها داره. ایشون حاضر نمیشه که مأموریت رو قبول بکنه که در انتهای اون شکست وجود داره و اعتبار جهانی خودش رو به خطر بندازه. و وقتی که آقای انان تعیین میشه، این پیام رو داره از طرف غرب برای محور ایران، روسیه و چین که قرار امتیازهایی به این کشورها در پرونده سوریه داده بشه تا اونها هم با غرب همراهی بکنن تا در نهایت راه حلی برای بحران 14-15 ماهه سوریه پیدا بشه. وقتی آقای انان به تهران میره و چنین سخنی رو بر زبان میاره، یعنی اینکه از ایران دعوت میکنه که حضور فعالتری در موضوع سوریه داشته باشه و در پشت پرده که طبیعتاً علنی نشده، امتیازهایی که غرب قراره به ایران بده رو هم با این کشور بررسی میکنه و خب بستگی داره به اینکه آیا این معامله سیاسی که در پرونده سوریه داره انجام میشه مورد قبول طرفین باشه یا نه.
از سوی دیگر، در حالی تحلیلگری چون علی مهتدی معتقد است کوفی انان نوعی بدبستان سیاسی را با ایران نمایندگی میکند که آقای انان در جریان دیدارش از تهران با سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد ایران در پرونده هسته‌ای نیز دیدار کرده است و این در حالی است که قرار است مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 سه روز دیگر در استانبول برگزار شود. اما علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، در جریان کنفرانس خبری مشترک با کوفی انان به چه مواردی اشاره کرد؟ آقای صالحی در این کنفرانس خبری گفت ایران به شرطی از طرح کوفی انان حمایت می کند که اصلاحات در سوریه تحت رهبری بشار اسد صورت بگیرد. آقای صالحی گفت در طرح 6 ماده‌ای انان صحبتی از کنارگیری بشار اسد نشده و هر تغییری را باید خود دولت سوریه انجام دهد. علی مهتدی این سخنان وزیر خارجه ایران را اینگونه تفسیر می کند.
ایران و روسیه و چین از ابتدای بحران تا کنون پشت دولت آقای اسد ایستادن و معتقد هستند که سقوط دولت اسد میتونه معادله توازن منطقه‌ای رو به شکل کلی به هم بریزه. به نظر میرسه که موضوع کنارگیری دولت اسد و روی کار آمدن یک دولت جدید از طرف محور ایران و سوریه، روسیه و چین مورد قبول قرار نگرفته و اینها کماکان خواستارین هستن که این دولت به اثر کار مونده و سیاست‌های اصلاحات‌گرانه خودش رو در پیش بگیره و در این حال خب امتیازهایی هم به مخالفان داده بشه تا اونها بتونن در واقع یک نوع مصالحه و آشتی ملی در کشور صورت بگیره.
و نهایت اینکه در همین ارتباط هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، نیز با انتقاد از تیراندازی نیروهای دولتی سوریه به سوی آوارگان در مرزهای مشترک با ترکیه گفته است آمریکا در حال رایزنی فشرده با وزرای خارجه ترکیه، روسیه و گروه 8 است و آماده شنیدن و بحث درباره گزارش کوفی انان در شورای امنیت است. حال باید منتظر نشست و دید که سرانجام طرح 6 ماده‌ای کوفی انان پس از سفر وی به بسیاری از کشورهای ذی‌نفت در بحران سوریه به کجا خواهد انجامید. آیا دبیر کل پیشین سازمان ملل میتواند با یافتن راه حل دیپلماتیک برای بحران سوریه کارنامه خود را به عنوان یک دیپلمات ارشد بین‌المللی پربارتر کند؟
مراد ویسی گزارش می‌داد. و ما خبرگزاری‌ها در ایران گزارش می‌دهند بدهی 35,000 میلیارد تومانی دولت به صندوق تامین اجتماعی در قالب سهام شرکت‌ها، بانک‌ها و هتل‌ها پرداخت شد. اما این مسئله هنوز منجر به این نشده که استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی منتفی شود. همچنین سعید مرتضوی خواسته است با علیرضا زاکانی از نمایندگان استیضاح کننده دیداری داشته باشد و احمد توکلی، دیگر نماینده مجلس، بین آنها حکمیت کند. وحید پوراستاد از رادیو فردا در همین زمینه گفتگویی داشته با مسیح علی نژاد، خبرنگار سابق پارلمانی که همکنون ساکن لندن است و از او پرسیده اختلاف آقای زاکانی با سعید مرتضوی بر سر چه چیزی بوده است؟
اختلاف آقای زاکانی و آقای سعید مرتضوی برمیگرده به تحقیق و تفحصی که مجلس هفتم از قوه قضاییه انجام داده بود. در اون تحقیق و تفحص نمایندگان به نام سعید مرتضوی رسیدن در مورد فروش سوالات کنکور و اخلالی که سعید مرتضوی در به سرانجام رسیدن این پرونده ایجاد میکرد. اگر یادتون باشه همون زمان هم نامنگاری‌های بین زاکانی و مرتضوی انجام شده بود که آقای مرتضوی جواب داد آقای زاکانی بیمار هستند و آقای سعید مرتضوی هم اعلام کرده بودند که در واقع یک سربازی تمام پرونده‌های مربوط به فروش سوالات کنکور را بر اساس رشوه‌ای که دریافت کرده بود از بین برده و مدرکی وجود نداره. این اختلافات بعدها در مجلس هشتم به موضوع کهریزک هم رسید که آقای زاکانی افشا کرده بود که سعید مرتضوی در پرونده قتل بچه‌های کهریزک و انتقاد زندانی به کهریزک نقش داشته.
خانم علی نجات، این ماجرا گویا انتقاداتی بین نمایندگان مجلس برانگیخته. میخوام بدونم که دلیل انتقادات نمایندگان به این مسئله چیه که آقای توکلی حکم شدن بین آقای زاکانی و مرتضوی؟
انتقادات خیلی زیادی رو بر نیانگیخته، فقط بخشی از نمایندگان معترضن و اونها هم اعتقاد دارن که استیضاح باید روند قانونی خودش رو طی بکنه و با حکمیت و میانجیگری و ریش سفیدی نمیشه دوباره از مرتضوی که متهم به پرونده قتل در کهریزک هست حمایت کرد.
خانم علی نژاد، آیا شما فکر میکنید تعداد 20 امضا میتونه نشان جدی بودن نمایندگان استیضاح کننده وزیر کار باشه؟ به ویژه ما میبینیم که در آستانه پایان مجلس هشتم هم هستیم.
اتفاقا نکته ظریفی که اشاره کردین همین هست. در روزهای پایانی معمولا نمایندگان چون بدبستانهای سیاسی به نظر میرسه نباید داشته باشن، باید قاطع تر باشن و شمار امضای بیشتری رو برای یک استیضاح در نظر بگیرن. اگرچه 10 امضا برای اعلام وصول و استیضاح یک وزیر کافی هست، ولی اگر یادمون باشه 216 نماینده همین مجلس تشکر کرده بودن از قوه قضاییه که مرتضوی از دادستانی برکنار کرد. اما الان آیا این تعداد از نمایندگان میتونن آقای وزیر کار رو به دلیل انتصاب همون کسی که متهم بوده و خود مجلس هم ثابت کرده به پای میز استیضاح بکشونن؟ واقعا شبهه برانگیزه و من فکر میکنم کمی دشوار هست.
با این اوصاف شما فکر میکنید پافشاری آقای احمدی نژاد بر حضور فردی مثل آقای مرتضوی با اون سابقه ای که در دادستانی تهران داره و در پرونده کهریزک متهم هست چی میتونه باشه؟
آقای احمدی نژاد یکی از خصوصیت‌های مشخصش که اتفاقا اون رو متفاوت با آقای خاتمی هم میکنه همینه که از نیروهای خودش تا دقایق پایانی عمر سیاسیشون دفاع قاطعانه میکنه، مثل ماجرای کردان که پرونده در واقع جعل مدرک تحصیلی داشتن، مثل مشایی که حتی آقای خامنه‌ای هم باشون مخالفت کرد ولی احمدی نژاد پاش ایستاد، مثل محمد رضا رحیمی که پرونده فساد اقتصادی داشت ولی احمدی نژاد پاش ایستاد. توی این ماجرا هم اگرچه همیشه میگن انتخابات و کودتای بعد از انتخابات دعوای رهبری و هاشمی بوده، ولی میبینیم که احمدی نژاد چه با قدرت و قاطعیت پشت مرتضوی که نقش اول دستگیری‌های فلعی رو داشته مقاومت میکنه، چون در بزنگاه‌های دیگه میدونه که از مرتضوی باید یاری بخواد و کمک بگیره.
مسیح علی نژاد، خبرنگار پارلمانی سابق، به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ میداد. و ما کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران، روز سه‌شنبه در جمع شماری از دانشگاهیان در قم گفت کسانی که به گفته او در فتنه سال 88 فعالیت داشتند حق ورود به دانشگاه را ندارند. آقای دانشجو در این باره مشخص نکرده که منظورش از فتنه‌گر دانشجویان هستند یا اساتید و کادر علمی دانشگاه را هم شامل می شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
کامران دانشجو، وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران، میگوید کسانی که در فتنه سال 88 فعالیت داشته و بعد از اتمام حجت رهبری در تیر ماه همان سال باز هم به فتنه‌گری ادامه دادند، حق ورود به دانشگاه ها را ندارند. فتنه یا فتنه‌گری واژه‌هایی است که مقام‌های جمهوری اسلامی و حامیان دولت درباره معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار می‌برند. آقای دانشجو همچنین گفته در صورتی که این افراد به دانشگاه بروند، برای مردم به گفته او بسیجی و قهرمانی که حماسه نهم دیماه را آفریدند، پاسخی نخواهد داشت. مصطفی خسروی، فعال دانشجویی ساکن ایتالیا، معتقد است شناسایی کسانی که در اعتراض‌های بعد از انتخابات 88 حضور داشتند برای دولت کار چندان مشکلی نیست.
خب به دست آوردن اطلاعات در این زمینه، اینکه چه افرادی بازداشت شدن بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری و بی‌طرف، در طی اعتراضات دو سه سال گذشته بالغ بر چند هزار نفر در ایران بازداشت شدن، زندان رفتن، محکوم شدن و تعداد زیادی هم همکنون در زندان‌ها هستند. خب اینها میتونن اولین جامعه هدف این پاکسازی باشن، یعنی دانشجویانی که یا جوانانی که بازداشت شدن سابقه بازداشت‌های کور یا بازداشت‌های دائم و موقت رو داشتن، اینها میتونن اولین قربانیان این حادثه باشن. قربانیان دیگه میتونن افرادی باشن که خودشون یا خانواده‌شون در طی جریانات سال 88 و یا بعد از اون دچار مشکلات امنیتی شدن و در نقطه آخر طبیعتاً سلایق فردی این افرادی که قرار کار گزینش انجام بدن هم وارد خواهد شد و میتونن به راحتی دانشگاه رو تبدیل کنن به یک مکانی مثل مساجد یا دفاتر بسیجی که از روز اول هم یک همچین قصد و نیتی داشتن. به نظر من خب الان کاملا مشخص شده دولت آقای احمدی نژاد و این دولت مداران امروز جمهوری اسلامی قصد دارن جوانان ما رو به خاطر داشتن عقیده های مختلف و گاهن متفاوت با سیستم حاکم بر جمهوری اسلامی ایران قصد دارن که از ورود به دانشگاه و تحصیل منع کنن.
وزیر علوم ایران در صحبتهایش به جزئیات بیشتری اشاره نکرده و نگفته که منظورش از فتنه‌گران دانشجویان است یا اینکه اساتید دانشگاه را هم در بر می‌گیرد. اما در بخش دیگری از صحبتهایش از برخورد با برخی از اساتید بسیجی در دانشگاه‌ها انتقاد کرده است. آقای دانشجو چندی پیش خطاب به رؤسای دانشگاه‌ها گفته بود حق ندارند کسی را جذب کنند که در مسیر التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی حرکت نمی‌کند. آقای دانشجو پیشتر هم از قطع بورسیه دانشجویانی خبر داده بود که در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات 88 حامی آقایان کروبی و موسوی بودند. مصطفی خسروی فعال دانشجویی در این باره میگوید
از نظر بخش عظیمی از جنبش دانشجوی ایران اگر در سال 88 فتنه ای داشتیم در کشور، این فتنه از طرف مقامات مسئول در جمهوری اسلامی، حاکمان جمهوری اسلامی و مسئولان دولتی بود که جو مملکت رو به ناامنی و اختشاش کشوندن. ولی آنچه که مشخص از منظر آقای دانشجو طبیعتاً افرادی مورد نظر اینها هست که در داستان کودتای انتخاباتی سال 88 تلاش کردند تا از حقوق حقه مردم دفاع کنند و این افراد هم خب طبیعتاً درصد بسیار بالایی از اونها دانشجویان، نیروهای جوان بود که ممکنه الان در حال تحصیل یا در حال ورود به دانشگاه باشن.
پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88 در ایران، شماری از دانشجویان معترض بازداشت و زندانی شده و برخی نیز از ادامه تحصیل محروم شدند. همچنین برخی از اساتید دانشگاه نیز با اتهام‌هایی از قبیل تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی محاکمه و زندانی شدند.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبح بخیر. تو ماجد آهباز هستم در این دقایق پایانی مجله امروز، مثل همیشه همراه شما. امیدوارم زندگی به کامتون و روز و روزگارتون خوش و البته از همه جور پارانویایی فرار میکنین، به جز این برنامه پارانویای رادیو فردا که اصلا خودش ضد پارانویاست. باور کنید. همه جور حراسی تو دنیا وجود داره، یکی از اونا و به خصوص یکی از معروفاش حراس از خارجی هاست. تو این برنامه بارها از این حراس صحبت کردیم، جای مختلف دنیا. حالا البته دلیل و ریشه و این حرفاش رو من نمیشناسم، ولی تا وقتی صحبت از این جور حراس میکنیم سوژه برای پارانویا پیدا میشه. منظورم این پارانویا برنامه پارانویای خودمونه. البته بریم امروز یه سری به بلاروس، جایی که حکومت سفر نیروهای انتظامی، همون میلیشیا یا میلیتسیا رو از هر درجه‌ای بدون استثنا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوع کرده. وزارت کشور بلاروس در ضمن گفته تصمیم نداره در مورد این تصمیم هیچ گونه توضیحی بده. و خب طبیعتاً چون هیچ توضیحی وجود نداره شرح و بسطش هم سخته. البته اختلافات اروپا و بلاروس از وقتی کشورهای اتحادیه اروپا حدود 3 هفته پیش تحریم‌های جدیدی علیه حکومت لوکاشنکو وضع کردن بیشتر شده. تحریم‌های جدید فعالیت 29 تا شرکت بلاروسی رو و 3 میلیاردر هوادار حکومت این کشور رو به حال تعلیق درآورده. و خب لابد بلاروس هم در جواب از جمله تصمیم گرفته به نیروهای انتظامیش اجازه نده برن کشورهای اتحادیه اروپا مسافرت. این در برابر اون. برای اینکه باورتون بشه خارجی‌ها اونقدر خارجی نیستن، بفرمایید. اوچی چرنگت یا همون چشمان سیاه ترانه مشهور روسی منتها با اجرای لوی آرمسترانگ آمریکایی، با یه کمی تغییر البته. اوچی چرنگت.
اوچی چرنگت. ماسوی چرنگت. هانی کالیفرنیا. ریلی وانت یو. Look ahead, Johnny. Where's Caledonia? My, 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 Johnny. Be mine.
جهان را در 1000 ثانیه می پیماییم. از نیل آرمسترانگ به موئین، زندگی با تو.
زندگی با تو چقدر قشنگه، خوب من آسمون عشق چاب رنگه، سر بذارم به روی شونم شیرم، وقتی که خسته از این زمونم، ای غم عشق تو چاره من، بودنت عمر دوباره من، توی این شب وای بی ستاره، چشمای قشنگ تو ستاره من، ستاره من. زندگی با تو چقدر قشنگه، خوب من آسمونش چابی رنگه. زندگی با تو چقدر قشنگه، خوب من آسمون عشق چابی رنگه.
زندگی با تو با صدای معین رو میشنیدید و اکنون میخوام شعری براتون بخونم از مهدی سهیلی. نشاط انگیز و ماتم زای عشق، نشاط انگیز و ماتم زای عشق، عجب عجب رسواگر و رسوای عشق. اگر چنگ تو با جانی ستیزد، اگر چنگ تو با جانی ستیزد، چنان افتد که هرگز بر نخیزد. تو را یک فن نباشد ذوالفنونی، بلای عقل و مبنای جنونی. تو لیلی راز خوبی تاق کردی، گل گلخانه آفاق کردی. اگر بر او نمک دادی تو دادی، اگر بر او نمک دادی تو دادی، بدو خوی ملک دادی تو دادی. لبش گل رنگ اگر کردی تو کردی، دلش را سنگ اگر کردی تو کردی. به از لیلی فراوان بود در شهر، به از لیلی فراوان بود در شهر. به نیروی تو شد، به نیروی تو شد جانانه دهر. تو مجنون را به شهر افسانه کردی، ز هجران زنی دیوانه کردی. تو را ناله و اندوه دادی، ز مهنت سر به دشت و کوه دادی. چه دلها کس تو چون دریای خون است، چه دلها کس تو چون دریای خون است، چه سرها کس تو صحرای جنون است. به شیرین دل ستانی یاد دادی، وزان فرهاد را برباد دادی. سر و جان و دلش جای جنون شد، گران کوهی ز عشقش بی ستون شد. ز شیرین تلخ کردی کام فرهاد، بلند آوازه کردی نام فرهاد. یکی را بر مراد دل رسانی، یکی را در غم هجران نشانی. یکی را همچون مشعل بر فروزی، میان شعله ها جانش بسوزی. خوشا آن کس که جانش از تو سوزد، خوشا آن کس که جانش از تو سوزد. چو شمعی پای تا سر برفروزد. خوشا عشق و خوشا عشق و خوشا ناکامی عشق، خوشا رسوایی و بدنامی عشق. خوشا بر جان من هر شام و هر روز، همه درد و همه داغ و همه سوز. خوشا عاشق شدن اما جدایی، خوشا عشق و نوای بی نوایی. خوشا در سوز عشقی سوختنها، درون شعلش افروختنها. چه عاشق از نگارش کام گیرد، چراغ آرزوهایش بمیرد. اگر میداد لیلی کام مجنون، کجا کجا افسانه میشد نام مجنون. هزاران دل به حسرت خون شد از عشق، یکی در این میان مجنون شد از عشق. یکی در این میان مجنون شد از عشق. در این آتش هر آن کس بیشتر سوخت، چراغش در جهان روشن تر افروخت. نوای عاشقان در بی‌نوایی است، دوام عاشقی ها در جدایی است. عزیزان، امیدوارم که برنامه صبحانه با خبر امروز پنج شنبه مقبولتون افتاده باشه و امیدوارم که فردا صبح روز جمعه با وجود اینکه تعطیلیه ما رو تنها نگذارید. ما برای شما اینجا هستیم. سر وعدگاه باشید.